با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای زراعتی همچنان به روخوانی کتاب سرگذشت حاجی بابای اصفهانی نوشته جیمز موری ترجمه حبیب اصفهانی خواهند پرداخت.
اصفهان رو کتاب انگری بهشت سانی به زنده رودش سلامی ز چشم مار سانی به بحر از وفا که
گفتار 66 به سوداگری رفتن وی به استانبول. در روزی از روزهای خوش نوبهار از دروازه استانبول بغداد بیرون رفتیم. لحافم را بر روی قاطر گسترده و با کمال وقار چارزانو بر روی آن نشسته و با ساز درای کاروان خود را سوداگری معتبر می شمردم. همراهانم بجز عثمان آقا چند تن پوست فروش و پاره ایرانی. حکایت ملاباشی تهرانم اندکی کهنه شده، سر و وضعم بغدادی، چنانچه به بغدادی قلم می رفتم و از ایرانیگری چندان علامتی نداشتم. اگر بخواهم تفصیل راه را چنانچه معلوم است از قبیل ترس دزدان و نزاع کاروانیان و های و هوی مسافران را به تفصیل بیان کنم درد سر آورد، لذا به تفصیل تأثیر اولین استانبول بر خود اکتفا می کنم. من ایرانی و اصفهانی و به این اعتقاد که جهان را اگر اصفهانی نبود جهان آفرین را جهانی نبود، اگر کسی می گفت پایتخت روم از پایتخت ایران بهتر است دندانش را می شکستم. همین که سواد اعظم و بلد معظم و معظم استانبول را دیدم، نه تنها متحیر بلکه دلگیر و متأثر گردیدم. چه دیدم؟ سواد او به مثل چون پرند مینارنگ، هوای او به صفت چون نسیم جان پرور. به خاصیت همه سنگش عقیق لؤلؤخیز، به منقبت همه خاکش عبیر قالیه بر. صبا سرشته به خاکش تراوت توبا، هوا نهفته در آبش حلاوت کوثر. مسجد شاه اصفهان را که بهترین مساجد دنیا می دانستم، 100 مسجد شاه دیدم، همه از یک دیگر بهتر و اولین تر. در اصفهان یک آینه خانه است و استانبول با آن دریاها همه آینه خانه. اگر اصفهان را 1/8 بهشت است، استانبول همه جا بهشت است. استانبول همه جا بهشت است. اصفهان را بزرگترین شهر می دانستم. دیدم هر محله استانبول اصفهانی و در هر اصفهانی کوهی و در هر کوهی بناهایی که چشم را خیره می ساخت. عمارتهاش هر یک دلربایی، خراج کشوری، خرج سرایی، گرفته جای در آغوش کهسار، عماراتش همه همدوش کهسار. به دریا روی دارد، پشت بر کوه، زهر کوهیش ویران کوه اندوه. گلندامی چنین نبود به عالم که باشد پشت رویش بهتر از هم. بناهایی که باشد رو به دریا، قوی گردید زانها پشت دنیا. با خود گفتم که اگر اصفهان نصف جهان است، پس اینجا همه جهان است. وانگهی به جای اینکه مثل اصفهان از کوههای خشک و خالی و کثیف و پرسن محیط باشد، بر لب چندین دریا واقع است. هر دریایی او را به مثابه خیابانی، عکس آن همه زیبایی و جمال وقتی که در آب دریا دیده می شود دو چندان می نماید. خود به طبع دلرباست، علل خصوص که پیرایه هم بر او بسته است. کشتی ها از هر نوع و با هر اندازه، از بالا به پایین، از پایین به بالا، از راست به چپ، از چپ به راست، پویان و شناکنان در لنگر اندازش بیشتر از درختان جنگل مازندران دکلهای کشتی بزرگ، همه سر به آسمان. ز زورقها که هر جانب روانه است، به دریا بیشتر از شهر خانه است. در این اندیشه حیران است در راک، بنا بر آب و سر رفته به افلاک. گفتم پروردگارا، بهشت موعود تو البته همین جاست. اگر حضرت آدم در این بهشت می بود هرگز بیرون نمی رفت. اما همین که به خاطرم آمد که این مملکت به این زیبایی در دست چه کسانی است که ریششان جارو به مزبله های چنین شهر را نشاید، گفتم زهی افتخار این قوم که باز مانند منی در میان خود خواهند داشت. من نسبت به اینان مردی و ما ایرانیان در پهلوی اینان مردمیم. بوی پیاز در نزد بوی سیر، بوی عنبر و عبیر است. نعم المسکن و بأس الساکن. عاقبت تسلیت خود را به این دادم که این قوم با این دنیا در آن دنیا چگونه محشور خواهند شد و با این ملک در حضور پادشاه لمن الملک چه جواب خواهند داد. خلاصه اگر بخواهم تفسیر آنچه به نظر و به عقلم آمد بگویم و شرح آنچه در اطراف و حوالی خود دیدم بدهم، خدا می داند به کجا می رود این اشتر بکسست مهار. بعد از گذراندن برزخ گمرک از اسکودار با زورقی به استانبول گذشتیم و در کاروانسرای والده که گویا مال پدر ایرانیان است منزل کردیم. چون امتعه و اغمشه دکانها و مغازه‌ها و دبدبه و تنتنه پاشایان و افندیان استانبول را با آن خدم و حشم و اسب و عرابه و زیب و زینت دیدم، باد غرور ایرانی هم فروکش کرده آهسته با خود گفتم ما کجا و اینان کجا؟ شکوه و حشمت استانبول کجا؟ فقر و فاقه ایران کجا؟ اگر اینجا جاست پس ایران کجاست؟ اینجا دارالنعیم است، آنجا دارالجحیم. اینجا دارالصفا، آنجا دارالعزا. اینجا عزت است و گنج و آنجا ذلت است و رنج. اینجا سلطنت است و نظافت، آنجا درویشی و کسافت. اینجا تماشاخانه، آنجا تکیه خانه. اینجا بازی، آنجا شبیه. اینجا عیش، آنجا تعزیه. اینجا آوازه، آنجا روزه. خوشگذرانی و عیش و نوش ترکان با آن عزاداری شبانه روز ایرانیان را به خاطر آورده بر بخت نگریستم و راستی را بگریستم. باری با عثمان آقا در کاروانسرا اتاقی گرفتیم و مارالتجاره خود به آنجا نهادیم. من در روز چپقها را بر روی تخته چیده به جهت گونه گون و خوشنمونه بودنش هم فروش بسیار می کردم و هم سود بسیار. هرچه اندوخته بیشتر می شد، سر تشخص بیشتر درد می کرد. جلبندی را عوض کردم، دستمالی به جیب نهادم، جورابی به پا کردم، حمام پاکی رفتم، چپق را دهنه کهربا نهادم، کیسه توتون را از شال کشمیری دوزاندم، از موزه زرد هم نگذشتم. هرچه را می دیدم دلم خریدن می خواست. لذت خرید و فروش را در می یافتم و فکر می کردم که راستی در عالم زندگانی که به کار بخورد هم بوده است. تماشاگاه و محل سیر بی حد و حساب بود، اما من برای خودنمایی مصطبه قهوه خانه را گزیدم. چپق در دهان، فنجان قهوه در دست، با تحریر و نفیر چپق می کشیدم و قهوه می خوردم و آینده و رونده را تماشا می کردم. به حکم آن که ریسمان متنفر بود گزیده مار، به قدر امکان از ایرانیان کنار جویی و با ترکان آمیزش می نمودم. اما به مقتضای فطرت و جبلت خود ایرانیان پژوهشکار و کنجکاو که بودن و چه بودنم را به زودی فهمیدند، بنابراین با ایشان مدارا می کردم، نه مرا با ایشان کاری و نه ایشان را با من. در پاره جایها به برکت سر و صورت ظاهری خود را سوداگری بغدادی معتبر خرج داده بودم و برای فریب ترکان بهتر از صورت ظاهر چیزی نیست. تقلید کمگویی و بزرگی و سنگینی و کوتاه سخنی ترکان نمودم و به آسانی و به زودی در اندک زمان ترکی قه شدم. سلام را به سبا هلر و اخشام ملر و وقت شریفلر خیر اولسون و بسم الله را به بویرون سرفرود آوردن و کرنش را به تعظیم دست دستی، سرتراشیدن را به ریش تراشیدن و ریش نتراشیدن را به سر نتراشیدن بدل کردم. وضو را بنا کرده بودم به وارونه گرفتن، نماز را بی مهر و بی طهارت و دست بسته نمودن مبدل کردم. خلاصه حرکات و سکنات ترکان را خوب تقلید می نمودم و گاه گاه لفظ ماشاءالله و انشاءالله و الله الله نیز با مخرج در کلام خود داخل می نمودم. تسبیح از دستم نمی افتاد. این بود که در اندک مدت در قهوه خانه قبول عامه پیدا کردم. قهوه چی؟ قهوه‌ام را با دست خود می پخت و با لفظ سلطانم و افندیم به قده هم می ریخت. همچنین در سایه صورت ظاهر آدمی شده بودم که هرگاه در قهوه خانه سخن از اسب و سلاح و سگ و تنباکو می گشود و اکثر هم جز این نبود، مرا حکم قرار می دادند و من با یک لفظ بلی یا خیر قطع و فصل دعوا می نمودم. گفتار 67 در گرفتن او زن شیخی را و ترسیدن او در اول و آرام شدنش در آخر. مدتی به این منوال گذراندم تا اینکه 3 شب پی در پی در وقت بیرون آمدن از قهوه خانه در سر راه خود پیرزنی دیدم بر من نگران و آشنایی خواهان و به پنجره‌ای که در زیرش ایستاده بود اشارت کنان. شب اول به بی‌اعتنایی و شب دوم به تعجب و حیرت و شب سوم به تحقیق و تدقیق گذشت. شب چهارم بر خود مصمم کردم که اگر ببینم سبب سر راه گرفتنش بپرسم. به خیال اینکه فراخی در کارم پیدا خواهد شد و طالعم در سازگاری است با سر و وضعی از سایر اوقات پاکیزه تر، همین که از قهوه خانه بیرون آمدم آهسته آهسته روی به پیر زنک رفتم. در خم گردش کوچه همین که از نظر قهوه‌گیان پنهان شدم، قفسه‌ای بالا رفت، زنی زیبا گشاده روی گلی در دست بر دل چسبانید و بوسید و به من انداخت و با شتاب تمام قفسه را فرود آورد. دهانم باز ماند، چشمانم به قفسه دوخته، متحیر، تا که پیرزن از آستینم کشیده گل را برداشت و به دستم داد. گفتم تو را به خدا این چیست؟ این کوچه کوچه پریان و سرزمین جنیان است؟ کجاست؟ آن گل رو که بود و این گل خود چیست؟ پیرزن: تو احمقی، سفیهی، چه چیزی؟ با این ریش و پشم و سر و وضع به آدم جهان دیده‌ای میمانی، اما گویا از کار جهان همین سر و وضع را میدانی و بس. مگر نمیدانی که اگر زنی به مردی گل بادام اندازد یعنی چه؟ من: میدانم. میخواهد بگوید که به سان مغز بادامی که از تو هم جدا گردد در آغوشم نمایان است خالی بودن جایت، اما در سایه این ریش و پشم این را هم دانستم که این اشارات و رموز گاهی خیلی گلوسوز میفتد، چنانچه مغز بادام خورده میشود پوستش هم کنده میشود. پیرزن: مترس عزیزم، مترس، ما نه گلوسوزیم نه پوست افکن، اگر دست رد به سینه ما گذاری پا به بخت خود زده ای. خر نیستی که از سایه برمی، و حالان که ترس تو سایه است و بس. من: خب حالا که چنین است، آن زن که دیدم کیست و تکلیفم چیست؟ پیر زن: پر شتاب مدار، حالا درش را بگذار، نه وقت مقتضی است، نه وقت مقتضی است و نه جا مناسب. فردا ظهر در قبرستان ایوب، در پهلوی اولین سنگ قبر سرسبز، مرا با شال سرخ در گردن بجوی. بالفعل خدا نگهدار. این بگفت و برفت. و من به حجره خود در آمدم و با اندیشه عریض و عمیق این کار افتادم. می دانستم که در فتوحی به رویم گشوده است، اما می ترسیدم که آن گشایش نتیجه سخت گیری و رشک شوهران باشد. خطرهای زینب و قصه مریم و یوسف و عشق دلارام و ریش صورت من به خاطرم آمد. نخست آتش عشقم فرو نشست، اما تا به گرمی خون و غرور جوانی روزافزون نیاورده، هرچه بادا باد گویان، قصد آن کردم که دل به دریا زنم و رخت به صحرا فکنم. روز دیگر به حسب وعده به میعادگاه معهود رفتم و پیر معهود را با شال سرخ در پهلوی سنگ قبر سرسبز دیدم. دور از راه در زیر درختان سرو، در منظره خوش استانبول، عقد انجمن عشق برپا و آغاز مذاکره مهر و وفا شد. پیرزن اول استقامت و صدق وعده مرا بستود، پس از آن به بی‌ترسی و امنیت راهی که در پیش است سوگندها یاد نمود. بعد از آن به اقتضای پیری گفتگو را چانه گشود، داد زنخزنی از دره و تپه بداد که غرضم خدمت به توست، تو را از پسر خود عزیزتر می‌دارم. دیدم که در آن همه بجز تخلیه کیسه و نقصان سرمایه و سوزش چپخ‌های من چیزی نیست. گفتم بسیار خوب، بیاییم بر سر مسئله، دو کلمه هم از خانم بگو. تفاصیل و تکرار عبارات و پیچ و تاب تعبیرات را که طی بکنی، خلاصه کلام این که خانمی که دیدی و من گیس سفید آنم، دختر تاجری دولتمند حلبی است. این تاجر دولتمند حلبی غیر از این دختر دو پسر هم دارد. خود در این اوقات، یعنی دو سه ماه کم یا بیش پیش از این، وفات کرد. هرچه خاک اوست عمر شما باد. ورثه او، یعنی بازماندگانش که پسرانش باشند، به جای او بنشستند و در این شهر تاجر بزرگند. شکر لب بانوی مرا، که اسمش شکرلب است، در جوانی به سن 16-17 سالگی به شیخی پیر متمول دادند. این شیخ پیر متمول عادتش این بود که بیش از یک زن نمی گرفت و می دانست که دو زن در یک خانه باعث خرابی خانه و اوقات تلخی صاحب خانه است. از آشوب و قوغا مجتنب و راحت و آسودگی را طالب بود. این بود که زن جوان گرفت تا در خور خود، در زیر دست خود، به تربیت خود بار آورد. حقیقتاً خیلی خوشوقت و خوشبخت بود که با بانوی من همسری کرد، برای آنکه همسر او، یعنی بانوی من، نازک طبع، خنده رو، پاکیزه خوست. زنی به نازک طبعی و خنده رویی و پاکیزه خویی او در دنیا پیدا نمی شود. ولی در یک چیز ستاره زن و مرد با هم اخت نیفتاد و مرافقتشان سازگار نشد و سبب مرگ شیخ همان شد. شکرلب بورک آش آرد را با شیر می خواست و شیخ با پنیر. 5 سال تمام در هر وقت غذا، در هر سر سفره این دعوا بود، تا اینکه 6 ماه پیش از این یک روز شیخ به غرض شکرلب از بس بورک پنیری بخورد بمرد. خدا رحمت کند. چهاریه که مال و منال شیخ، یعنی آن خانه که دیدی با کنیزان و اساس البیت و سایر لوازمات خانه به خانم، یعنی خلاصه آنچه شرعاً به شکرلب می رسید به شکرلب رسید. حالا با جوانی و جمال و با توانگری و مال میدانی که البته بیخواستار نمی ماند، اما چون خانم نسبت به سن و سال خود از همه زنان عاقل‌تر و هوشیارتر است، در باب انتخاب شوهر نو مشکل پسندی می نمود و می خواست که شوهر کردنش محض از برای جلب منافع و تحصیل افتخار نباشد. پس همیشه در جستجوی شوهری درست بود. چون خانه ما روبروی بهترین قهوه خانه های این شهر است، بنا کردیم آینده و روندگان آنجا را از نظر گذراندن. بی همه چیز و بی ریشخند و تملق، در میان ایشان از تو برازنده تر و متشخص تر ندیدیم. برادر من صاحب آن قهوه خانه است. میانه ما با او خوب است. در سر تو بعضی سؤال و جواب کردیم. جوابهایش خانم را خوش آمد. به پیوند تو میل کردیم. اینک مختصر قضیه. حالا تو خود ببین و بسنج خدمت خوبی کردم یا نه. از برداشت پیر زن هیچ گمان نمی کردم که حکایت به چنین جایی منجر شود. به قدر کسی که از پای دار خلاص شود خرسند شدم. دیدم که بی رازداری و نهفتکاری ها و بی تبدیل اساس و تغییر لباس، به جای مشغله کوی و برزن و خزش سوراخ و روزن، بی خوردن زخم و کشیدن غمه، خلاصه بی هم همه، به جز مال و منال و آسودگی حال چیزی در میان نیست. به طاله خود آفرین گویان دانستم که نانم در روغن افتاده. دولت قرین من شد و اقبال رهبرم. از شادی هزار حرف بیمعنی به پیرزن گفتم و عهد کردم که با بانو تا لب گور همزانو باشم و به پیرزن احسانی کهندم. پیرزن گفت حالا چیز دیگر هست. خانم به من سفارش بلیغ نموده که پیش از وقت کار همه چیز را درست خبردار شوم. نسب و حسب و پایه و مایه و بضاعت و سرمایه تو را بفهمم. میدانی که خیشاوند او مردمانی اند، اگر بفهمند که خواهرشان با فرومایه تر از خودی شوهر کرده، دیگر به رویش نگاه نمی کنند و شاید هم به قصد او و شوهرش هر دو برخیزند. اگرچه جواب این سخنان را پیش از وقت حاضر نکرده بودم، اما به یمن نیروی بخت و به ملاحظه وسعت میدان اسب فصاحت را سبک انان کردم که اما از حسب و نسب در دنیا کسی نیست که حاجی بابا را نشناسد. از اقصای یمن تا حدود عراق، از نهایت دریای عمان تا غایت صحرای قبچاق، اسمم معروف و مشهور است. پیرزن: خب پدرت کیست؟ من: پدرم؟ پدرم مردی بود توانگر، بیشتر از یک قبیله وهابی از زیر تیغش گذشت، چه ریشها که نتراشید و چه دندانها که نکند. پس دم در کشیدم و شجره نسبی بر خود ساختم که اگر نژاد پاک و تبار تابداک میخواهید مرا بنگرید، خواه بانو و خواه برادرانش و خواه هر که باشد، در علو به نسب و حسب به قوزه که من نمی رسد. خون پاک عربی در عروق و اعصابم روان، نیاکانم از اعراب منصوریه دیار نجد عربستان، شاه اسماعیل صفوی ما را از آنجا کوچانیده، در بهترین ناحیه ایران نشانیده، تا حال به همین منوال هستیم. نیاکان دیرینم از سربن خربن مادیان، از قبیله قریش و بنی قحطان، بلاواسطه به سلسله بنی هاشم بند و به خط مستقیم به ذریه نبوت هم پیوند. خلاصه با مبارکترین خون اسلام همدم و با قدیمترین سلسله همقدم. پیرزن: ماشالله، هم سیادت در حسب، هم شهریاری در نسب، در این باب اینقدر کافیست. اگر تو چنینی، خانم نیز چنین می‌خواهند. اگر مایت هم به قرار پایت باشد، زهی سعادت. من: اما مایم. اگر نقد بسیاری در دستم نیست، عیب نیست. کدام تاجر نقد بسیار در دست نگاه می‌دارد؟ میدانی که در هر جا مضاربه کاران دارم که مال را به داد و ستد می اندازند و در وقتش سرمایه را با سود می پردازند. حریر و دیباج و مخملم از طرف خراسان می رود، پوست بخارا می آورد، گماشتگان با نفوذ من و سنجاب و سمور مشهد به تجارت شال کشمیر و جواهر هند گماشتند، توک و کرباسم در هشدرخان با مهره معاوضه می شود و مال هندی که از بصره خریده به حلب فرستادم با پوست بره و شالکی مفاوضه. خلاصه اگر حقیقت مقدار اعتبارم را بخواهی، دشتی فرض کن پرکشت و کشتی پر زرع و زرعی پر خوشه و خوشه ها پر از دانه. اگر شمار این می توانی، شمار آن هم می توانی، وگرنه خود دانی. به درستی و تحقیق به بانو بگو که چشمش به کسی افتاده که اگر مال و منالش را فراهم آرد، خود و برادران و خانواده و اهل دیارش را در گرداب حیرت قوتور گذارد. پیرزن: حالا همه دانسته و فهمیده شد. کاری که ماند عالم مهر و محبت است. تو در اول شب در سر کوچه باش، راهش را می جوییم که با شکر لب بپیوندی. اگر دل خودش بخواهد کسی مانع نمی تواند شد. اما اگرچه گستاخی است، نصیحتی مادرانه به تو می کنم، تو هم فرزندانه قبول کن. بورک را با شیر بخواه نه با پنیر. دیگر از هیچ راه دلتنگ مدار که خانم بسیار نرم خوست. خداوند موافقت ستاره و سازگاری طالع کرامت کند. او این بگفت و من دو طلا به مشتش نهادم. او آهسته آهسته برفت و من با فکرهای عریض و عمیق در زیر سروها ماندم.
به اصفهان رو کتاب انگری بهشت سانی، به زنده رودش سلامیز چشم مارسانی.